أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصبي شيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا قال الله تبارك وتعالى في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين خداوند تبارك وتعالى محبت و معرفت اهل بیت علیهم الصلاه و السلام خاصه حضرت بقیت الله الاعظم جل الله تعالی فرجه الشریف را در قلوب همه ما روز افزون بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. چون امشب شب آخر این جلسه هست، مناسب بود که ما خلاصه ای از ده شب گذشته بکنیم، ولی به جهت اینکه بحث به یک جایی رسیده که مجبور هستیم ادامه بحث رو مطرح کنیم، یه همون سیر خودمون رو امشب هم جلو میریم. چند تا مطلب خیلی شنیدم مطرح شد در سطوح مختلف، دوستان برادران مطرح فرمودن و یکیش این موضوع بود که ذات خدا را درک نمی کنیم یعنی چه؟ یعنی چی که ما خداوند را نمی توانیم معرفت پیدا بکنیم؟ این یک سوال مهمی است و مطلب مهمی است. اگر که ما این رو در شبهای گذشته در چند شب به اشاره و کنایه بالاخره مطرحش کردیم، ولی حالا یک توضیح مختصری بنده بیان بکنم انشاءالله به همین مقدار حل بشه، حل نشه دیگه باید در جلسات مفصل تری بهش پرداخته بشه. ببینید، ما مطرح کردیم به تفصیل تقریبا که معرفت در انسان به هر چیزی که شکل میگیرد، یعنی ما به هر موجودی که شناخت پیدا میکنیم مثل خودمون، مثلا هر انسانی خودش را میشناسد، همه ابعاد وجودی خودش را نه، هیچ انسانی به همه زوایا و خفایای خودش علم نداره، اما علم دارد بر این که مثلا هست، علم دارد بر این که به یک سری علوم علم دارد، به یک سری امور جهل دارد، استعدادی دارد، مثلا خصوصیاتی دارد و امثال اینجور معرفت هایی که داریم. یا معرفت دارم به شما، معرفت دارم به این چوب، معرفت دارم به هوا، معرفت دارم به آسمان، روز از شب است، مریض هستم، سالم هستم، گرسنه هستم، تشنه هستم، یک سری معارفی داریم، به یک سری اموری ما معرفت داریم. جمیع این اموری که ما به اونها معرفت داریم و علم داریم، اولا باید توجه بکنیم از حیطه وجودی ما بیرون نیست. یعنی مثلا فرض بفرمایید اگر بنده قدرت درکم مثلا 100 هست، من نمیتوانم یک حقیقت 120 را درک بکنم چون بزرگتر از من هست. مثال اگه بخوایم بزنیم، تصور عدد بی نهایت میتونیم انجام بدیم؟ ما نمیتونیم بی نهایت را تصورش بکنیم. چرا؟ چون بی نهایت از ما بزرگتره. شما هرچه عدد تصور بکنید، هرچی برید جلو، میتونید معادله بنویسید بی نهایت بتوانه بی نهایت بنویسید اینو، اما اینو تصورش نمیتونید بکنید. معرفت به نحوی که شما تمام ابعاد این موضوع رو، این عدد بی نهایت رو بتونید کاملا بهش احاطه پیدا کنید نمیتونید. شما از عدد همین اعدادی که همین 100,000، 1,000,000، 2,000,000، 1,000,000، همین عددی که باش سر و کار داریم رو میتونیم درست بفهمیم. عدد هرچی بزرگتر میشود هی معرفت ما بهش ضعیفتر میشه. این به لحاظ مثلا معرفت ما به عالم ریاضی مثال زدیم، یا اون عددی که مثال زدیم عدد پی بود. عدد پی قابل تصور نیست. ریاضی داریم، معادله داریم براش، ثابتش میکنیم، ولی قابل تصور نیست. این همه اعشار یعنی چی؟ چطور در یک جای پیاده میشیم؟ ما نمیتونیم بعضی امور رو بهش معرفت کاملی پیدا کنیم، فقط معرفت پیدا میکنیم هست. همین. چرا نمیتونیم؟ چرا بعضی جاها رو نمیتوانیم؟ دقت بفهمید، به زنگاه بحث اینجاست. چون معرفت های ما در دایره متقابلات شکل میگیرد. من چرا خودم رو میشناسم؟ چون میدانم که من هستم و من شما نیستم، یعنی یه مقابل خودم یه چیز دیگری هست. من اینجا هستم اما یک متر این طرفتر نیستم. چون حد محدودیت وسط می آید. چرا من تشخیص روز رو از شب میدم؟ چون شبی هست، چون روزی هست. اصلا معرفت در حیطه و در حوزه مقابلات، ضدیت ها، دوئیت ها باید یه عالمی دو داشته باشه، یک دو، تا من یکشو بفهمم دوشم بفهمم. اما اگر یک حقیقتی باشد که اصلا دو بردار نیست، هیچ دو نداره، شبیه نداره، که من حداقل از روی مشابهش رو بفهمم. مثلا به من میگن عدد زوج، و من عدد زوج رو چطور درک میکنم؟ چون عدد فرد رو درک میکنم، فرد رو هم در ذیل زوج درک میکنم. اگر عالم اعداد فقط و فقط و فقط و فقط یک بود، همین یک دیگه، یک و نیمی نبود، دوی نبود، و من دیگه نه زوجی درک میکردم نه فردی درک میکردم، فقط یکه دیگه. حتی خود درک من از یک هم تفاوت میکرد. این مثلا در عالم چی هست؟ اعداده. میریم تو عالم رنگ ها و تصاویر. من به چه چیزهایی علم تصویری و علم رؤیتی پیدا میکنم؟ به چیزهایی که چشمم اونها را میبیند و از غیر جدا میکنم. من شما رو میبینم، بغل شما رو میبینم، این طرف شما رو میبینم، شما رو در این وسط میتونم درک کنم. اگر تمام این عالم یک نواخ بشود، نور یک دست، همه انسانی نباشد، درختی نباشد، زمینی نباشد، هیچ تفاوتی نباشد، یک عالم نور محض، مثلا منو ببرن در یک اتاق، فرض بفرمایید محصور در یک نور ثابت و من قبلا ظلمت رو ندیده باشم، و من نور رو نمیتونم درک بکنم. نه اینکه نور نیست، نور هست، من نمیتونم درکش بکنم. نهایتا بتونم مثلا از طریق گرما پی ببرم که یک حقیقت گرم کننده اینجاست، من دیگه نمیتونم رو درک کنم. من نور رو وقتی درک میکنم که درجات نور باشه، نور کم، نور زیاد، رنگهای مختلف، مثلا ظلمت، تاریکی، اینا رو در کنارم درک میکنم. کلن اصلا درک و معرفت برخواسته از تقابل و تضاد و دوئیت هست. هر جا تمییز، جداسازی، دوگانگی، سگانگی باشد، معرفت پاش وسط میاد. بعضی امور هم هست در عالم، حالا هم گوش، هم گوش، هم چشم، من درک نمی کنم، معرفت ندارم، نه به خاطر یگانه بودنشون، نه به خاطر اینکه قوه درکشون، مثلا ملائکه رو میشه دید یا نه؟ بله، ولی من فعلا قوه بیناییشو ندارم. ملائکه صدا دارن یا نه؟ بله، ولی من قوه شنواییشو ندارم. الان اینجا امواج رادیویی هستن، صدای فلان رادیو، فلان شبکه، فلان موج، من میتونم بگیرم؟ نه، چون قوه گیرندگی رو ندارم. درست شد؟ در ارتباط با خداوند تبارک و تعالی گفتیم، اینا رو در شبهای اول گفتیم، بعضی از دوستان بعضی شبها دیرتر آمدن، اینا رو مجدد سوال کردن. البته تذکرش و تکرارش اشکال نداره، اینا لازمه، یعنی چون مسائل توحیدی کم گفته میشه، کم شنیده میشه، مثلا تذکرش هم خوبه، بد نیست. در ارتباط با خداوند تبارک و تعالی، چون خداوند دو ندارد، شبیه ندارد، ضد ندارد. آقا چرا شبیه نداره؟ چرا ضد نداره؟ حالا اونم دلیلای خودشو داره، چون اگه دو داشته باشه حد میخوره، خدا محدود میشه. وقتی محدود میشه فاقد کمالات شریکش میشه. بنده و شما با هم شریک هستیم در انسانیت. تمام انسانیت به من نمیرسه. قطعا من نمیتونم در انسانیت به کمال مطلق برسم. به شما هم چیزیش میرسی که شما داری من ندارم. چون در عرض هم. هر دوی این بغل دستی نسبت به اون بغل دستی کمالات او رو نداره. پس نامحدود نیست، پس محدود میشه. به خاطر همین خداوند شبیه ندارد، زد هم ندارد. چون دو نداره قابل درک نیست. آقا قابل درک نیست، پس چطور اثباتش میکنیم؟ ما نگفتیم اثبات نمیشه، میگیم معرفت به او حاصل نمیشود. معرفت غیر از اثبات وجود است. من اثبات میکنم که در این سیم ها الکتریسیته هست، یک انرژی هست، یک نیروی هست. اما دقیقا ما میفهمیم الکتریسیته چی هست، چه موجودیه؟ حالا شاید شما میدونید، بنده نمیدونم مثلا، ولی ما در اثباتش مساویم. منم میتونم اثبات کنم تو این سیم ها رشته های سیمی انرژی هست، میتونیم ثابت کنیم اینجا یک امواجی هست، میتونیم ثابت کنیم اینجا ملائکه هستن مثلا، ولی آیا ما میفهمیم که کنه این چیست، حقیقتش چیست؟ نه. پس نفهمیدن با اثبات نکردن دو چیزه، فهمیدن با اثبات کردن دو چیزه، معرفت با اثبات دو چیزه، یک حقیقت نیست. معرفت یعنی از آثار اثبات کردن، یعنی از آثار اثبات میکنیم. هر چیزی اثری دارد اثبات میکنیم. هست امیرالمومنین جان عالم فدای حضرت فرمود البعرتو تدل علی البعیر. وقتی شما تو بیابون رد میشی میبینی پشکل شتر افتاده، شتر هم ندیدی، میفهمی شتر رد شده، اما این شتر چطور هست نمیدونی، نر بوده یا ماده نمیدونی، کوچیک بوده یا بزرگ نمیدونی. و اثر الاقدام تدل علی المسیر. وقتی از تو بیابونی رد میشین رد پا هست، خب یک کسی رد شده، حالا این کس زن بوده یا مرد نمیدانم، چه سنی بوده نمیدانم، هیچ خصوصیتش، اما اثبات میکنم او رو، وجودش که ثابت میشه، که وجود به اثر ثابت میشه. پس این تعطیل نیست، چون ما خدا رو اثبات میکنیم. چرا؟ چون تمام موجودات عالم، تمام اشیا میگن ما صانع داریم، ثابت شد. اما آیا من میتونم او رو بیابم که چطور است؟ نه، نمیتونم بیابم. چرا؟ به جهتی که دو نداره، یک، و به جهتی که در جنس مدارک وجودی من نیست، از جنس مشاعر من نیست. مثل اینکه شیئی که از جنس چشم نیست با چشم دیده نمیشه، موجودی که از جنس رنگ نیست، از جنس نور نیست، این با چشم دیده نمیشه دیگه. چیزی که از جنس صدا نیست با گوش شنیده نمیشه. هر مدرکی، هر مشعری هم جنس خودش رو درک میکنه. و خداوند تبارک و تعالی اگر بخواهد اثبات بشود، نه، درک بشود، باید من یک مدرکی داشته باشم از جنس خدا. از جنس خدا مدرک داشته باشم، یعنی خدا باید اون مدرک رو از حق ذات خودش کنده باشه، در من قرار داده باشه. نمیشه. لذا معرفت ذات خداوند محال هست. حالا ادله دیگه هم آوردن، ما محدودیم، به طور کلی گفتن ما محدودیم، خدا نامحدوده، محدود نامحدود رو درک نمی کنه. ادله مختلف داره. حالا ما یه دفعه بیایم بگیم آقا یعنی چی ما به ذات خدا معرفت پیدا نمی کنیم؟ یعنی چی نداره؟ یعنی معرفت پیدا نمی کنیم، مثل هزار چیز دیگه که بهش معرفت پیدا نمی کنیم، اما می دونیم هست. ما می دانیم که مثلا، مثال می زنم، 1 میلیارد سال نوری اون طرف تر از خورشید فضاهایی هست، مکانهایی هست، اما اون مکانها به چه نحوه نمیدونم، به چه نحوه خبر ندارم، ندیدم، برم ببینم بعد میتونم بفهمم، نرم. حالا اگه یه جایی باشه محال باشه تو بری تو اون فاز، میتونی تو برگردی بری در ذات خدا؟ میتونی بری در عالم خدا؟ نه، چون نمیتونی بری محال خدا رو بفهمی. آقا پس اثبات خدا اثبات میشه، مشکلی نداره. برای اثبات کردن هم ارضی لازم نیست، هم جنسی لازم نیست. شما اتفاقا میفهمی وقتی از حضرت صادق علیه السلام سوال کرد، گفت احل تعالی غائبن، گفت احاله به غائب دادی، به امام صادق گفت، گفت این خدایی که تو میگی با چش نمیشه، با گوش نمیشه، با عقل نمیشه، با توهم، با تصور نمیشه، پس این غائب اصلا نمیشه اثباتش کرد. حضرت فرمود که ویلکه، وای بر تو، در کافیه. به این مضمون، حالا الفاظش هم میتونید جستجو کنید میاد، انت اذا عجزت حواست تو که ان ادراکه ان انکرته، تو وقتی حواست عاجز شد از ادراک خدا، انکارش کردی. ولکن نا، ولی ما لما عجزت حواسنا عن ادراکه ایقنا به انه شیئون به خلاف الاشیاء، ما حواسمون عاجز از ادراک خداست ولی با این یقین کردیم که خدا هست ولی به خلاف ماست، از جنس ما نیست، مدل ما نیست، هر مدلی ما میابیم، هر معرفتی میابیم، از این مدل نیست ولی هست، ولی خدا هست، ولی مثل ما نیست. مثل ما باشه هزار عجز و هزار نقص و هزار امکان و استعداد درش خواهد بود، ترقی، حرکت، زوال، از حالی به حالی منتقل شدن، خیلی مفصل در روایات مطرح شده، خیلی مفصل مطرح شده. ما این بدیهی مذهبه، حالا اگر کسی میخواد در همین مقدار، بدیهی مذهب اینه که ذات خداوند قابل شناخت نیست، اما بدیهی مذهب است، بدیهی عقل است که ذات خداوند قابل اثبات هست، مثبتون موجودون غیر و فقید به خلاف الاشیاء. خدا مثبت است، اثباتش میکنه، موجود است، معدوم نیست، مفقود نیست، غیر و فقید، خدا مفقود نیست، بگیم هیچ جوری قابل اثبات نیست، نه خیر. ولیکن شیء اون چی آقا؟ به خلاف الاشیاء. لذا امام علیه السلام در حدیثی است که به تعبیر مرحوم شیخ بهایی فرمودن که این حدیث کمر اولیاء کامل را می شکند، عرفا اولیاء کامل را این حدیث می شکند. کدوم حدیث؟ شیخ بهایی می فرماید، می فرماید که امام فرمود که لو ان نملت الصغار، اگر یک مورچه کوچکی بخواهد خدا را تصور بکند و توهم بکند و توصیف بکند، حتما خدا را توصیف خواهد کرد به اینکه ان لله زبانیتین، خدا حتما دو تا شاخک داره، چون تمام کمالی که یک مورچه، مثلا مورچه شاخدار که با تمام کاراش داره، با همون امواجی که رد و بدل میکنه، همه قوام وجودش به اونه، همه درک و معرفتش به اونه، فرمود اگر مورچه‌ای بخواهد خدا رو توصیف بکند، حتما توصیف خواهد کرد به اینکه خدا دو شاخک داره. انسان هم همینه، انسان هم هر طور بخواد خدا رو تصور بکنه و توهم کنه و توصیف کنه، توصیف خواهد کرد به کمالاتی که خودش میابه. مثلا میگه آه کمال نزد شما چیه؟ میگه علم. میگم علم چیه؟ میگه یعنی من میدانم این لیوان آب اینجاست. میگم چجوری میدانی این لیوان آب اینجاست؟ میگه عکسش میفته در من، نورش میفته در من، یک نحوه حضوری در من پیدا میکنه دیگه، این لیوان که نمیره در وجود من، که لیوان بیرونه، ولی من علم دارم بهش، مثل تصویری که در آینه هست، اون شاخص بیرونی که نمیره تو آینه، که اونی که تو آینه هست چیه؟ عکسشه. اون چی هست اون توه؟ حالا بعضی گفتن از عالم مثال، بعضی گفتن نوره، بعضی گفتن چی، هر چی که بالاخره یه چیزی رفته تو آینه دیگه، اون چیزی که در آینه هست. آیا میشود نور بین شاخص و بین آینه قطع بشه؟ یعنی شما یه حجاب بذارید، یه حجاب غلیظ بین این شاخص شیء بیرونی و بین آینه، در این حال تصویر این بیفته تو آینه، میشه؟ نمیشه چنین چیزی. باید نوری رفت آمد کنه. اگر تاریک مطلق باشه عکسش میفته تو آینه؟ نه، حالا علی قوله نمیفته عکسش تو آینه، باید نور باشه. خب میگیم این میشه علم، علم مثلا آینه به اون شیء، شبیه این علم در چشم ما هم هست، ما میبینیم علم بده. یا در قوه لامسه ما هست، یا در قوه چشایی ما هست، یه چیزی از اون شی باید به من به یک نحوی منتقل بشه تا من علم پیدا کنم. اگر یک چیزی هیچ نحوه از اون چیزی در من قرار نگیره، من میتونم بهش عالم بشم؟ خوابید یا بیدارید آقای؟ نمیتونم عالم بشم. کسایی که از اول منبر میان، میان گوش بدن دیگه، اونم اینجور منبری که منبر نیست، توجه میفرمایید؟ این خیلی مسئله است. اگر از یک شیء اینو تصور بکنید، اگر از یک شیء در شما هیچ چیزی نیاد، نه بوش بیاد، نه تصویرش بیاد، نه علم بهش بیاد، هیچ، شما علم میتونی به او پیدا کنی؟ بله؟ نمیتونی پیدا کنی. آیا از این عالم چیزی، عکسی، نوری، انرژی، انعکاسی، چیزی تو ذات خدا رفته که خدا عالمه؟ رفته در ذات خدا چیزی؟ نه. چون ذات خدا چی آقا؟ صمده. آقا ما متاسفانه اصلا توحید کار نکردیم. بابا الله الصمد معناش اینه. الذی لا جوف له. صمد یعنی تو گود نداره، تو خالی نداره. فرمود چیزی از خلق داخل خدا نمیشه. حدیثه لا یتداخله شیئون، چیزی داخل خدا نمیشه. اگه چیزی داخل خدا بشه یعنی خدا جای باز داره، یعنی خدا مرکبه، چیزی که جا داره مرکبه. خب پس خدا چطور به ما علم داره؟ ببینید نمیفهمید. پس خدا جاهله؟ نه جاهل نیست. ما اثبات میکنیم علمش را، اما کیفیت علمش را نمیفهمیم. ما نبودیم خدا به ما عالم بود. آخه وقتی ما نبودیم خدا چجوری عالم بود؟ نمیفهمیم. ما نمیفهمیم. خدا ان الله علی کل شیء قدیر، این دقایق و مطالب بسیار ظریفی است. مجبورم توضیح بدم، اشکال نه. یه خورده سخت میشه این قسمتش، این ان الله علی کل شیء قدیر یه خورده سخت میشه، ولی خب چاره ای نیست، برای اینکه یه خورده بدونیم که آقا میگیم ذات خدا رو نمیفهمیم یعنی چی. آیه قرآنه، خدا بر همه چیز قادر است. این شیء رو کار داریم، دقت کنیم. ان الله علی کل شیء قدیر، این منظور چیه؟ این شیء بعد از ایجادش خدا برش قادره یا قبل ایجادش؟ فکر کنید، اجازه میدین فکر کنید. یک شیء بعد از این که ایجاد شد خدا بر او قادر است، یا قبل از این که خدا او را بیافریند قادر است بر خلقت او؟ هر دوش، هر دوش درسته؟ بر هر دوش بلا شک. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. امر خدا اینطور است که وقتی چیزی را بخواهد به اون چیز میگوید بشو پس میشود. خب قدرت خدا بر آفرینش، قدرت ما چی؟ قدرت ما بر چنین کاری هست؟ یک چیزی که اصلا نیست، هیچ نیست، اصلا نیست، ما میتونیم ایجاد کنیم؟ قدرت داریم بر ایجاد؟ نه. ما میتونیم ترکیب کنیم، خمیر رو به یک شکلی در بیاریم، یه ماده‌ای رو درش تصرف کنیم، تو دستگاه قرار بدیم، اتمش رو از هم جدا کنیم، نمیدونم مولکولش رو فلان کنیم، تبدیل کنیم به یه چیز دیگه. ما تبدیل میتونیم، اما میتونیم از هیچ چی نیست یه چیزی ایجاد کنیم؟ میشه؟ اصلا نمیتونیم تصورش کنیم چنین چیزی رو. اما خداوند قادر است بر چنین چیزی. چطور قادر است؟ این چه جور قدرتیه؟ نمیفهمم. ما هرچی با قدرت خودمون مقایسه میکنی میبینیم ما قدرت ما از جنس آفریدن نیست. تازه خداوند فرموده انما امره اذا اراد شیئا. کدوم شیء؟ این شیء که خدا ارادش میکنه این آفریده شده یا نشده؟ کدومه؟ منظور چیه این آیه قرآن؟ اذا اراد شیئا، هنوز ایجاد نشده، خدا اراده کرده. چی رو اراده کرده خدا؟ چیزی نیست که هنوز. ان الله علی کل شیء، بر هر شیئی خدا قادر است، یعنی قادر است بر آفرینش هر شیئی که هنوز آفریده نشده، هنوز ایجاد نشده، هنوز اصلا مخلوق خدا واقع نشده. مطلبی اگه سوالی هست بفرمایید. سوالی هست؟ نیست. خب سوال داره تا اینجا درست؟ لذا میگیم قدرت خدا رو ما نمیفهمیم، چون هرچه با یافت خودمون، هرچه با دریافت خودمون نسبت به قدرت، ما از قدرت درکی داریم دیگه. یا قدرت یعنی چی؟ میگیم قدرت یعنی تو بتونی مثلا این استکان رو، مثلا آب رو تبدیل کنی به آتش، به بمب اتم. باش، اینا قدرت تصور ده. اما یه چیزی وقتی هیچ اصلا نیست، ماده‌ای وجود ندارد، ما اصلا نمیفهمیم یعنی چی قدرت ایجاد کنه قدرت. لذا میگیم ما از قدرت خداوند اثبات میکنیم خدا قدرت داره، چون ایجاد کرده، از اثری که آمده اثبات میکنیم خدا قدرت داره. اما ما معرفتی به این قدرت نداریم، درکی از این قدرت نداریم، همچنان که درکی از علم خدا نداریم. علمه بالاشیا قبل کونها که علمه بها بعد کونها، قبل این که اصلا موجودات آفریده بشوند خدا به اونا علم داره، همونطوری که بعدی که آفریده میشن علم داره. اصلا علم خدا تغییرم نمیکنه، قویترم نمیشه، هیچ ذره اختلاف درش ایجاد نمیشه، فرقی درش ایجاد نمیشه، هیچ. از ما میگیم آقا ذات خدا را اثبات میکنیم، اما از این ذات درکی نمیتونیم داشته باشیم، معرفتی برای ما حاصل نمیشه اصلا. چون میگیم ذات خدا یعنی چی؟ میگی ذات خدا اینه که حقیقت علم مطلق، میگیم علم مطلق با این توضیحی که دادن نمیتونیم بفهمیم یعنی چی، میگیم یعنی قدرت مطلق، قدرت مطلق نمیتونیم بفهمیم. به خاطر همینه که عده‌ای سوال کردن آقایون منکرین خدا، از همین جا که نتونستن درک کنن براشون شبهه پیش اومده، گفتن خب مثلا اینو اون آفریده، اونو اون برو خدا آفریده. میگه خدا رو کی آفریده؟ چرا؟ چرا این سوالو میکنه؟ حالا این سوال کفری شرکی یک بحثه. اینکه ما شبهه طرفو بفهمیم، گیر کارش کجاست؟ این کجای ذهنش گیر کرده؟ این نمیتواند یک موجود قائم به خود را درک کنه. راستم میگه از جهتی راست میگه. یک وجودی که به هیچ چیزی وابستگی ندارد، یعنی غنی به ذات، غنی علل اطلاق، نمیتونه رو درکش کنه چون میخواد کشف کنه. باید اینجا چطور دستگیری کرد از این آدم؟ باید گفت اینجا جای کشف نیست، موتور توصیف و موتور معرفت اینجا خاموشه، اینجا باید از اثر فقط پی ببری. ما داریم آثار را میبینیم، از آثار یقین میکنیم به وجودشه. بعد مثالای دنیاوی براش زد، مثل مثالایی که زدیم. من از رفت شما، از رفتار بنده، من از رفتار شما مثلا میفهمم شما انسان عاقلی هستی. از کجا میفهمم؟ من رفتار شما، نشست و برخاست شما رو میبینم، حرف زدن شما رو میبینم، خندیدن و اخم کردن شما رو میبینم. از رفتار شما پی میبرم که یه قوه‌ای در شما هست که داره کارهای شما رو منظم آشکار میکنه. اما اون قوه در شما چی هست؟ از چه جنسیه؟ قابل لمسه؟ قابل دیدنه؟ اصلا ماده است؟ انرژیه؟ یه چیزی فرا انرژیه؟ هیچ نمیدانم اون قوه چیه، درجهش چقدر در شما نمیدانم. من فقط میفهم شما انسان عاقلی هستی، انسان دیوانه ای نیست، مجنون نیست. مقایسه میکنم، درست آثار رو با هم من از آثار پی به اصل وجود اون قوه میبرم، اما قوه قابل درک من نیست. در ارتباط با خداوند هم همینه. به خاطر همین در روایات داریم کل ما میزتموه به اوهامکم فی ادق معانی، هرچی که شما با اوهام خودتون، اوهام یعنی قوه تعقل، تصور، قوه درک کننده، قوای دراکتون، هرچی بتونید تمییزش کنید، یعنی بفهمید. ببینید چه تعبیر دقیقیه، تمییز یعنی جداسازی، یعنی شما هرچی درک نمی کنید تو عالمی که دو داره، چون وقتی شما میتونید یه چیزی رو از یه چیزی جدا کنی که دو داشته باشه، چیزی که دو نداره قابل جداسازی نیست، دو نداره دیگه، چی از چی جداش کنی؟ چیزی در ارزش نیست. لذا میفهمد هر چیزی که تو تمییز کنی، جدا کنی با دقیق ترین معانی، با دقیق ترین، با لطیف ترین دقتات، نگی آقا من قوه واهمم ضعیفه، قوه عاقلم ضعیفه، نه، همون آدم دقیقه، همون تامهات العقول که فرمودن، عقل‌های خیلی دقیق. کل ما میستمو و آها میکن فی ادق معانی فهو مخلوق لکم مصنوع مثلکم مردود الیکم. هر چی تو میتونید بفهمیش، تمییزش کنی، چون گفتیم معرفت با تمییز، معرفت با دوئیت، با دو اصلا با هم یقینا به طور کامل تلازم داره. چیزی که دو ندارد معرفت بردار نیست. لذا امام رضا فرمود انما المعلمت لنفی خلافه. جایی شما نیاز به معلمه داری یعنی اسم، جایی نیاز به اسم هست، جایی نیاز به علامت هست، به نشانه هست. وقتی صحبت از نشانه، اسم مطرح می شود که مخالفی باشد، بخوای اینو از مخالفش جدا کنی اسم میذاری براش. ولی یه چیزی هست فقط یکیه، نیاز به اسم نداره دیگه. اگه از هیچ چی نمیخوای جداش کنی، نمیخوای اصلا معرفتی بهش بده، اسم نمیخواد. لذا گفته میشه ذات خداوند، ذات خودش در مرتبه تزود حق ذات اسم نداره. اسم خودش برای خودش میخواد، خدا برای چی مثلا؟ اسم چی؟ خودش از چی جدا کنه؟ اسم نداره خدا. لذا خدا بود، اسماءش نبودن. خدا بود، اسماءش مخلوق نشده بودن. خدا بود، اسمی وجود نداشت، صفتی وجود نداشت، آیاتی وجود نداشت. آیا نه؟ بدیهیات اسلامی دیگه، قطعیات، این قابل انکار نیست. خدا بود، اسمی نبود، نیازی به اسمی. پس خدای چرا اسماء تو آفریدی؟ لفاقت الخلق الیه، خلق نیاز به اسم داره، چون خلق دویابه، یکیاب نیست. خلق نیاز به معرفت داره تا بتونه حرف بزنه، تا بتونه ارتباط برقرار کنه، تا بتونه صدا بزنه. لذا فرمود لله الاسماء الحسنا فدعوه بها. شما خدا رو میخواید بخونید باید به اسماء بخونید، چون اسماء مقام تعدده، دوه، سه، پنجه. یه معرفتی برات حاصل میشه. حالا معرفت حاصل شد، حالا بخونش. لفاقت الخلق الیها. خلق نیاز داره به اسم، نه خدا نیاز داره به اسم. خدا به اسم، خدا بود اسمی نبود. لذا خدا مسمایی به اسمم نبود. وقتی اسم نیست مسمایی به اسمم نیست. خلق نیاز داره. چون چرا خلق نیاز داره؟ چون اسم یعنی جداسازی، و خلق هم فقط چیز جداسازی شدن رو میابه. اگر یک حقیقتی باشه که هیچ دوی خلافی دوی در وسط نباشه، قابل اصلا درکش نیست. برای همینم خداوند ذاتش قابل درک نیست، چون دو نداره. لا شریک الله، لم یکن له کفواً احد. اصلا کف برای او ممکن نیست مطرح بشود، متصور نیست اصلا. اگر دیدی حقیقتی رو یافتی که امکان داره دو داشته باشه، اصلا اون خدا نیست. مثلا اون شبهایی کردن اگه دوتا خدا باشه، این اصلا مسخره است. حالا بعضی توش گیر کردن، یکی گفته با اصالت وجود جواب بدیم، یکی گفته با اصالت ماهیت جواب بدیم، یکی فهمه. اصلا دو معنا مطرح معنا ندارد بشود در موطن ذات خداوند. گفتن اگه یه خدا این طرف عالم باشه، یه خدا اون طرف عالم، او برای خودش یه عالم داشته باشه، این برای خودش یه عالم، به هم بی ربط باشن اینا. اصلا از اساس خدایی که انبیا ما رو به اون خدا دعوت کردن و ما رو با اون خدا آشنا کردن، اساسا دو بردار نیست. لذا اون که امیرالمومنین فرمود خداوند به یک چیزی علم ندارد، خدا به چی علم نداره؟ به شریک خودش. این نمیخواد بفرماد میشد شریک باشه، این حدیث رو باید فهمید. نمیخواد بفرماد که میشد شریکی باشه ولی چون نیست خدا هم علم نداره. نه، میخواد بفرماد چون خدا علم ندارد، اصلا شریک استحاله ذاتی داره، امتناع ذاتی داره. یعنی شما از اون طرف امام میخواد بفرماد چیزی که خداوند به اون چیز علم ندارد، یعنی اون چیز اصلا امکان ندارد، تصور ندارد. پس خداوند علم ندارد، این یک مفهوم دیگری ازت میخوان بیان کنن. خدا به شریک خودش علم نداره. خود ان الله لا یعلم لنفسه شریکا، خدا برای خودش شریک نمیداند. مثل اینکه اون سوال معروفی که همه شما هم جوابشو بلدید دیگه، حتما کسی سوال میکنه خدا مثلا میتونه یه سنگی بیافرینه که خودش نتونه بلند کنه؟ میگیم این چیزی که ازش سوال میکنی اصلا چی داره؟ استحاله ذاتی داره، محاله. این چیز نیست که بگیم خدا قدرت دارد یا ندارد. سوالت غلطه، ریخته ریزش کلماتت غلطه. مثل اینکه بگی خدا میتواند خودش را معدوم کند. از این سوال زیاد میشه مطرح کرد. خدا میتواند خودش را از بین ببرد ولی مخلوقاتش همچنان باشن. مثلا این سوال ها میگه مثلا ریخت ریزش کلامت غلطه. انبیا اصلا ما رو به چنین خدایی دعوت نکردن، این خدایی که چنین چیزایی براش امکان داشته باشه. لذا برای خدا اصلا دو امکان ندارد، و چیزی که دو امکان نداره در مشاعر وجودی ما، در هیچ مشعری از مشاعر ما نقش نمیبندد. آقا بس چطور اثباتش کنیم؟ اثبات مقولش جداست. اثبات میکنیم حقیقتی را که به هیچ وجه قابل معرفت نیست. حالا اونایی که گفتن فنای در ذات و ذات خدا رو کشف میکنیم، حالا چه خدا خودش میشناسونه چه ما میریم حجابا رو میزنیم، که اونا مزاح کردن. خوشبینانش این که مزاح کردن، ولی اصلا خدا نیست. شما فنای ذاتی یعنی چی؟ فنا فانی در ذات خدا بشی یعنی چی بشی؟ مثلا تو خدا بشی، خدا تو بشی، مثلا یعنی چی این جملات؟ با حق ذات خداوند اصلا کسی که فهمیده باشد معارف اهل بیت را و احادیث را و براهین عقلی احادیث را، نه فقط حدیث، حتی به عنوان تعبد، اگر به عنوان تعبد هم باشه بسیار خوب، اونم بسیار، ولی اصلا روایات یک براهینی داره، دارش برهان داره. من حد شیئا فهو اکبر منه، مثل یک برهانه و امثال اینها. من حده فقط عده، هر کس خدا رو حد بزند خدا رو شمرده، هر کس خدا رو بشمرد خدا رو حد زده. یه قواعدی عقلانی عجیب و غریب اهل بیت فرمودن. کسی که اینا رو درک کرده باشه یک حد اقلهاییش رو، اصلا فرض دو برای خدا نیست، امکان دو برای خدا نیست. لذا اسم برای ذات خدا هیچ وقت اسم حاکی ذات نیست. یعنی اسم رحیم حکایت نمی کند یک رحمتی را در خود ذات خدا، معنا نداره اصلا چنین چیزی. این توضیحاشو دادیم، هنوزم جای توضیح داره، این سوال برای انسان ها پیش میاد. تمام صفات همینه. و یک حدیثی حضرت رضا علیه السلام، چون روز شهادت امام رضا علیه السلام هست و این بحثم بحث توحیدیه، بنده تذکری هم بدم در عیون اخبار رضا، حالا با اون چاپ عربی که بنده دارم، جلد 1 صفحه 150، مأمون عباسی لعنت الله علیه، از حضرت رضا علیه السلام خواست که حضرت تشریف برن به منبر و خدا رو معرفی کنن. خیلی حدیث مهمی است آقا. این یک حدیث رو کسی کار بکنه، یک حدیثه کسی کار بکنه، تمام توحید را فهمیده. حضرت رفتن روی منبر و اطرق ملیا، یه خورده سکوت کردن. جان عالم فده. شما اگر مطلب توحیدی از نهج البلاغه آوردید که در این نباشه، یک مطلبی اگر از اصول کافی کتاب توحید آوردید در این خطبه نباشه، نمیشه. با بررسی عرض میکنم، یک خطبه فوق العاده معروف هم است، البته بخشش گاهی تو نهج البلاغه یک عباراتش اومده جای حضرت، یک خطبه خوندن جوامع و اصول و قواعد تمام مسائل توحیدی رو مطرح فرمودن. اونجا حضرت فرمود کمال و توحیدهی نفی و صفات عن، که این جمله در نهج البلاغه هم هست، در تحف الغول هم هست، لشهادت کل موصوف انه غیر الصفه و شهادت کل صفته انها غیر الموصوف و شهادت ما بالاقتران و شهادت میده تعبیر حتی یک تعبیرش اینطور شهادت میدن که صفت و موصوف، هر صفت و موصوفی شهادت میدن که خدا خالق اینهاست که لیسه به صفتن ولا موصوف، خدا نه صفت است نه موصوف است. صفت و موصوف این چیزه که شما درک میکنی، اینا تو ذات نمیتونی ببری، هر چی درک میکنی الا فقط اقرار به وجود خدا، هیچی نمیتونی در ذات بری. اینجاست که وقتی این توحید در مقام توحید ذاتی این معنا هویدا بشود، روشن بشود، مورد پذیرش قرار بگیرد، فهمیده بشود، این مطلب هضم بشود، اگر کسی درست هضم میکنه اینجا میفهمه اسماء الله چه نقش عظیمی دارن و چه حقایق عظیمه ای هستن اسماء خدا، که تمام بساط توحید به لحاظ جهت معرفتی در عالم اسماء الله انجام میشود و همه درک ما هم و همه معارفی که ما داریم مال اسماء الله. لذا الان بنده که این جملات میگم برای شما همه سوال پیش میاد، آقا یعنی ما از ذات خدای چی نمیم؟ آقا ما که میفهمیم، راست هم میگیم میفهمیم، آقا ما انقدر گنگ نیستیم هیچی در مورد ذات خدا نفهمیم نیست. من میابم در درون خودم که میابم، یه چیزایی میابم، یه چیزایی میفهمم از خدا، اونا اسماء خداست، اونها اسمایی است که چون اسم است خودنما نیست، خاصیت اسم اینه و الا میشه بت. اسم ما انبع عن المسمى، داره همیشه از یک چیز دیگه خبر میده، اسم از خودش خبر نمیده. البته اینجا دقایقی هست، نه اینکه بنده متنبهش نیستم متذکرش نیست، دقایق اینجاست که باز این چطور از ذات خبر میده، از ذات خبر میده، از ذات خبر نمیده، اسم از مسما خبر میده، اسم از ذات خبر نمیده. ذات حیثیت نداره که این اسم بخواد از اون حیث ذات، یک حقیقتی که بسیط مطلق هست هیچ ترکیب درش نیست، حیث الحیث فلا حیث الله، اصلا حیثیت بردار نیست. چیزی که حیثیت برداری نمیشه، شما نمیتونی اسم عالم روش بذاری، از قادر بذاری، رحیم بذاری، اینا اسما مال حیثیته. پس اینا چطور توحید رو معرفی کرده؟ این خیلی بحث مهمی است. لذا فرمود من عبد المعنا به ایقاع الاسماء علی، شما باید معنا را عبادت کنی، خداوند را عبادت کنی، ذات خدا را معبود تو باشد، ولی به ایقاع اسماء، صرف اقرار به خدا کار رو تمام نمیکنه، نمیشه. ما نداریم کسی که صرفاً بگه من مقر به وجود خودم، هیچ معرفتی ندارم، نداریم همچین چیزی. اقرار به وجود خدا با تلقی از اسماء الله، و باید با همین حالا عبادت کنیم. آقا خلاصش یعنی چیکار کنیم؟ یعنی همین کاری که انجام میدید و نمیخوام اینجای پیچیده بگم، همین کاری که میگم خدای رحمان رحیم ودود گره گشا رو میخوام عبادت کنم، میگم الله اکبر الله اکبر و من ان یوسف. این چیزایی که خدای از تو میفهمم تو بالاتر از اینایی، ولی در این حال میدونم تو عالمی، تو قادری، تو همه کار میتونی بکنی. حالا اینا دقتای عقلیه، در دقتای عقلی و بررسی عقلی خیلی مسئله. حالا اگر وقتی مونده یا نه تمام شد؟ تمام شده؟ با 5 دقیقه وقت هست، همین 5 دقیقه این احادیث رو چند تا در ارتباط با اسماء الله من بخونم و تمام. این بحث هنوز خیلی جای ادامه دادن داره، بحث خوبی هست، ولی از اساتید بپرسید، یعنی بحث کنید. ما قواعدی به شما عرض کردیم در این شب ها، احادیثی، قواعدی، نکاتی، یه چیزهایی. یه دور دیگه هم این فایل ها رو اگر گوش بدید، بعد برید از اساتید سوال کنید، از روایات سوال کنید. حالا ولو اینکه آقا برید بگید و بگن آقا این حرف اشتباهه، اشکال نداره، مهم اینه که توحید برای ما جا بیفته. بنده هم قصدم این نیست که نه کفر و شرک بگم، قصدم توحید گفتنه. هر استادی هم شما برید بپرسید، اونم قصدش قطعا اشاعه توحید و معرفت الله و مطلب صحیح است. مهم اینه که ما در معارف رشد کنیم، نه پای این منبر، نه اینجا، هر جا. حالا ما در حد یک، به قول یکی از اساتید میگه، بحث و یه غلطی بدیم بره جلو، یه حرکتی انجام بشه در ذهنها، خوبه، این خودش برکت داره. بریم حالا روایاتو میخوایم بخونیم، از اساتید سوال کنیم، یه حرکتی در مسیر توحید بکنیم. ایاک نعبد، ببینید عبادت چطور محقق میشود. فهمود عبادت به ایقاع الاسماء علی. حالا ایقاع اسماء یعنی چی؟ حالا چند تا حدیث در ارتباط، چون از شب فکرم چهارم پنجم داریم وعده میدیم این چند تا حدیثو بخونیم. یه تعبیر در مورد اسماء الله این هست، همش هم در کتاب کافیه این تعبیر. فرمود ولکن نهو اختار لنفسه اسماء، خداوند تبارک و تعالی برای خودش اسمایی اختیار کرد. این اسماء مخلوق خدا، اسمایی اختیار کرد. چرا؟ برای کی این اسماء رو خدا اختیار کرد؟ لغیرهی، خدا اسماء رو برای خودش قرار نداد، برای غیر خودش قرار داد. این اسماء فایده وجود، حکمت وجودشون غیر هست. خب حالا غیر چه کار بکنن با این اسماء؟ خدا اسماء رو قرار داد برای غیر خودش که چه اتفاقی بیفتد؟ یدعوه بها، میخواهن خدا را بخوانند، به این اسماء بخوانند، به وسیله این اسماء بخوانند. غیر از این اصلا نمیشود. حالا لطف به یک معنایی چرا، ولی اصلا غیر از این نمیشود. اگر عالم خلقتی بخواهد بپا بشود، باید اسماء الهی آفریده بشه و باید اول هم آفریده بشه. هیچ چیز قبل اسماء الله نمیشه آفریده بشه، چون نمیتونه اصلا عبادتی بکنه، نمیتونه خدا رو بخونه، نمیتونه معرفتی پیدا بکنه. واسطه مطلق است اسماء الله. بعد حضرت پشت سرش فرمود لانه اذا لم يدع باسمه لم يعرف. اگر خداوند به اسمش خواند، به وسیله اسمش خوانده نشود، شناخته نمیشود اصلا. یعنی کار اسماء الله چی آقا؟ جریان معرفت الله در سایر مخلوقات است. نص حدیثه، نه حدیثه، کسی سندش رو قبول نکنه بحث دیگه ایه، ولی کسی، من بنده ندیدم تا الان کسی در اسانید این احادیث تشکیک بکنه، چون اصلا یک مزامینه که خودش در درون خودش داره برهانه، همه پذیرفتن واقعا. یعنی در مجامع علمی اگه کسی در اسانید این احادیث تشکیک بکنه، بلا شک خواهند گفت این جاهله و بی سواده، و واقعا هم بی سواده دیگه. اینا خیلی مطالب قطعی است، یکی دو حدیث هم نیست، یه شبکه عجیبیه در روایات. پس دقت بکنید، فرمود اگر خدا به وسیله اسماءش خوانده نشود، شناخته نمی شود. یعنی اگر به وسیله اسماءش خوانده بشود، شناخته می شود. در این حال ذات خدا شناخته نمی شود. اینا رو باید همه رو با هم جمع کنیم دیگه، ببینیم چی در میاد، چه اتفاقی می افته، چه خروجی میده فرمایشات اهل بیت. در روایت دیگه فرمود خلقها، خداوند خلق کرد اسماءش را، خلق کرد. چرا؟ وسیلتن بینه و بین خلقه. خیلی عظیمه این تعابیر، این اسماء وسیله هستند بین خدا و مخلوقات خدا. وسیله چی هستند؟ وسیله برای نزول جمیع فیوزات، وسیله برای اینکه عبادت این بندگان که از پایین به بالا هست، عبادت واقع بشه، معرفت واقع بشود،
خواندن واقع بشود، انجام بشود، عملیاتی بشود. وسیله هستن اینا. یتزرعون بها الیه و یعبدونه. بس ما ایاک نعبد دیگه. این تعبیر عبادت کجا آمده؟ در حق بحث اسماء الله آمده. یتزرعون، مخلوقات تزرع کنن به وسیله اسماء الله به سوی خدا. اگر اسماء الله نباشد تزرعی اتفاق نمیفته. و یعبدونه، به وسیله اسماء الله خدا را عبادت کنن. اگر اسماء الله نباشن عبادتی واقع نمیشود. باید در ایاک نعبد موضوع اسماء الله مطرح بشه که عرض کردیم در شبای گذشته، گفتیم چه مفسرینی مطرح کردن، از بزرگان علما مراجع گفتیم کیا مطرح کردن ذیل همین ایاک نعبد ایاک نستعین موضوع اسماء الله مطرح کردن، درست کار درستی انجام دادن. در حدیث دیگری فرمود، خیلی این تعبیر مهمه برای اهل حدیث و اونهایی که دقت در الفاظ و مضامین حدیث دارن، این تعبیر بسیار بسیار مهمه. یه تعبیر ما در روایت داریم، خیلی در روایت هست، لا مثلا اصفه الا بما وصف بهی نفسه. من خدا رو توصیف نمی کنم مگر با آنچه خدا خودش رو با آن چیز توصیف کرده. خدا خودش رو به یک جوری توصیف کرده، با اینکه گفتیم خدا توصیف پذیر نیست، اما خودش رو توصیف کرده. چطور؟ این تعبیر رو دقت کنید. فرمود ثم وصف نفسه به اسماء. خدا خودش را به وسیله اسمایی توصیف کرد، یعنی مخلوقاتی آفرید، به وسیله این مخلوقات خودش رو توصیف کرد. این مخلوقات هم از جنس الفاظ نیست، این حقایق عینی بیرونی هست. اسماء الله رو خدا آفرید تا به وسیله آفرینش اینها خودش رو توصیف کنه. مثل اینکه من گاهی خودم رو با لفظ برای شما توصیف میکنم، میگم من آدم مثلا خوش اخلاقی نیستم، من آدم خوش قولی نیستم، من آدم چنین زاهدی نیستم، با لفظه. یه وقت به شما نشون میدم، توصیف حالی میکنم، بد قولی میکنم، بد اخلاقی میکنم، به مال دنیا چنگ میزنم، شما میبینید در من، میگین داره خودش رو چیکار میکنه؟ توصیف میکنه. خداوند به وسیله آفرینش این اسماء خودش را توصیف کرد. ثم وصف نفسه به اسماء. بعد فرمود دع الخلق اذ خلقهم ان يدعوه بها. خداوند دعوت کرد مخلوقاتش را زمانی که مخلوقات را آفرید. ببین اسماء مخلوق بودن ها، اینا مخلوقات بعدی هم. حساب این مخلوقات اسماء الله با سایر مخلوقات جدا، دو تا فضا باید در عالم امکان قائل شد، عالم اسماء، مادون اسماء، عالم امر به قول آقایون مادون امر، پایین تر از امر. خداوند وقتی مخلوقات را آفرید دعوت کرد این مخلوقات را که به وسیله این اسمایی که من خودم را به وسیله این اسما توصیف کردم منو بخونید، منو اینجوری بشناسید، این اسما رو ببینید منو بشناسید، این اسما رو بخونید منو خوندید، از طریق اینها مرا بخونید، از طریق خواندن اینها حتی مرا بخونید. درسته، مثل اینکه شما میگید یا حسین، میگن آقا کیو صدا میزنی؟ میگه امام حسین. ای مشرکی غیر خدا رو صدا زدی؟ نه، صدا زدن امام حسین صدا زدن خداست، چون خلیفه خداست. من قصدی از صدا زدن امام حسین غیر از صدا زدن خدا ندارم که. من امام حسین رو در برابر خدا نمیبینم که، من امام حسین رو منسوب از جانب خدا میبینم، حاکی صفات خدا میبینم، خلیفه خدا میبینم که صدایش میزنم. او وجه خداست، صدا زدن وجه خدا که صدا زدن خداست، ملاقات وجه خدا ملاقات خداست، اطاعت وجه خدا اطاعت خداست، اصلا وجه خداست، یعنی ما یتوجه به الی، همین اسماء الله وجه الله هم. وجه یعنی اون چه که به وسیله او شما به کسی توجه میکنی، او وجه اوست، امام وجه الله. ببینید چقدر اینا با هم همه شبکه هست، اسماء الله با وجه الله اینا با هم شبکه هست. یه حقیقت هم عین وجه الله الذی الیه یتوجه الاولیاء، اولیاء به سوی او توجه میکنن. اولیاء مگه مشرکن؟ نه، اولیاء موحدن. امام زمان مگر خداست؟ نه. پس چطور این اولیایی که موحدن غیر خدا رو صدا میزنن؟ این غیریتی نیستش که تنافی با توحید داشته باشه. این غیریت، این غیر خدا، این امام که غیر خداست، این همون حقیقتی است که خدا به وسیله او خودش رو توصیف کرده. یعنی چی؟ یعنی خداوند فرموده آقا به تعبیر بنده، از من چه توقعی داری؟ از من میخوای چی ببینی؟ دنبال چی هستی در مورد من خدا؟
میگم من علم میخوام، نور میخوام، کمال میخوام، لذت میخوام، بهجت میخوام، سرور میخوام، این امور میخوام. یا این اسم رو میآفرین، امام زمان اسم منه، امیرالمومنین اسم من است، نور امام، حقیقت امام نور منه. تو چی میخوای؟ میگم من نور میخوام. میگه اینجا نور رو اینجا قرار دادم، از اینجا بگیر. شما دیگه برای چی توجه به اون منبع میکنی؟ خدا قرارش داده، خدا او رو منبع نور قرار داده. و چی؟ نه اسماء رو بزنیم کنار، به ذات خدا، خدا از ذات خودت به من نور بده. یعنی چی؟ معنا نداره اصلا چنین چیزی. خدای من میخوام عالم بشم، از ذات خودت به من علم بده. معنا نداره. باید اسمی به نام العالم آفریده بشود. تو که علم میخوای از او بگیری، از ذات خدا که نمیشه علم گرفت، از خود ذات علم بگی. خودتو میخوام ببینم، خود حق ذات تو نمیشه ببینی. باید من حقیقتی بیافریم به عنوان وجه من، اسم من، تو به اون نگاه کنی. رضا امام رضا علیه السلام از احادیث کلیدی بحثای توحیدیه. حضرت فرمود وجه الله پیغمبر است، هر کس به اون نظر کند نظر به خدا کرده، در عیون اخبار رضا. یا در روایت دیگه فرمود فاظهر منها ثلاثه اسماء لفاقت الخلق الیها. خداوند یه اسمی آفرید، اون اسم به چهار قسمت تقسیم کرد و سه قسمتشو آشکار کرد، یه قسمتشو مخفی نگه داشت. اون سه قسمتی که آشکار کرد برای خلق، چرا؟ چون خلق نیاز دارن، خلق نیاز دارن به اسماء که بتوانند به خدا توجه کنن. بله بعدش هم این اسماء الله با مراتب اهل بیت مرتبطه، جای تقیه و جای کتمان کردن نداره. چون خود حضرت رضا علیه السلام فرمود نحنو والله الاسماء الحسنى، به خدا سوگند ما اسماء خدا هستیم. حالا چطور ارتباط دارد، چطور بحث، اینا همه توضیح داره، ولی مرتبط با مقامات اهل بیت، بی ربط نیست. به خاطر همین فرمود به آیات که و مقامات که و علامات که، بعد فرمود یعرف و که بها من عرفک، هر کس تو را شناخت به وسیله این آیات تو رو میشناسه، به وسیله این. تازه همین آیات نمیتونی تا آخرش بشناسی ها، نه اینکه تموم. عرض کنیم عالم اسم الله خیلی عالم وسیعه. اللهم انی اسالک باسمک العظیم الذی اصغر حرف منه اکبر من کل شیء خلقته، در مصباح المتجده. این اسما، اسما میگی نه اینکه فکر کنی اسمای مخلوقی مثل تو هستن. کوچکترین حرف یکی از این اسمها کبیرتر از و عظیمتر از کل مخلوقات است. اینها محیط به مخلوقاتن، احاطه دارن. خیلی اینجا روایاتی داریم مفصل، یعنی حداقل اقلن 10 جلسه دیگر حداقل روایاتی داریم که بیان کلمه به کلمه این مطلب رو ثابتش کنیم که اهل بیت به چه وضوحی فرمودن، به صراحت فرمودن. من نمیدونم آدرس بدم بعضی احادیث رو، واقعا نفیسه. در کتاب شریف کافی گمان میکنم باب الحرکت و الانتقاله یا باب بعدش، ذیل این آیه شریفه ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم، همچین آیه کریم. وقت تمام، الان تمام میشه باش. بعد حضرت فرمود که یا الرحمن علی العرش استوا، یا این آیه است یا اون آیه. بعد حضرت فرمود که خداوند اشراف دارد به مخلوقات و احاطه دارد به مخلوقات و علم دارد به مخلوقات، فرمود بالعلم والاشراف والاحاطه. بعد فرمود لا بالذات، این تعبیر رو روش فکر کن، خداوند مع کل شیء است بالاحاطه و بالعلم و بالاشراف، لا بالذات. خدا به ذاته ای مع کل شیء نیست، ذات خدا با چیزی معیت پیدا نمیکنه. پس با چی خدا معیت پیدا میکنه؟ به علم. ای علم چیه؟ دیگه ذات نیست دیگه. اگه ذات باشه که میشه برگشت، اشکال برگشت که. یک حقیقتی به نام علم، به نام احاطه، به نام اشراف که این ذات خدا هم نیست. و او حالتی نسبت به خلق دارد که خدا تعبیر میکنه به هوه. الا هوه معهم. هوه معکم. حالا این یه جمله ما تو 30 ثانیه گفتیم. ولی بعد این فایل رو همین 30 ثانیه دو مرتبه دو سه دور گوش بدید و روایتش هم برید بخونید، روایتش هم مطالعه بفرمایید، ببینید چه مطلبی آشکار می‌شود از این که خدا از این حقیقتی که امام فرمود این آقا این حقیقت چی نیست؟ ذات خدا نیست. ولی خدا وقتی میخواد از این حقیقت تعبیر بیاره در قرآن، میفهمد هو معکم، او با شماست، هو یعنی کی؟ یعنی خدا دیگه. در این حال این ذات خدا نیست. در همین روایات فرمود، روایات واضح فرمودن، حالا خیلی واضحه، الرحمن و علی العرش استوا. رحمان چیه؟ همین خداست دیگه. در ذیل همین آیه حضرت فرمود من قال ان الله علی کلش علی شیء فقط کفر. فرمود شما نمیتونی بگی که خدا علی شیء، بر چیزی. الرحمن علی العرش، علی العرش، رحمان علی العرش. فرمود اگه بگی خدا علی چیزی هست، بر چیزی هست، کافر شد. این رحمان ذات خدا نیست. ذات خدا علی العرش استوا یعنی چی؟ ذات خدا علی شیء استوا یعنی چی؟ معنا نمیده. این رحمان اسم خدا، اسمم نه اسم لفظی. این لفظ تو دهن من در میاد، این رو عرش سواره، یه حقیقتی است. علی العرش استوا اسمش هم الرحمن. خب اینا کتاب ما میگیم رد میشیم، میگه شب آخر هم هست. این جای فکر داره آقایون. آقا ما مطالب شما رو نفهمیدیم، اشکالی نداره، نقص است، بیان بنده است بلا شک. ما مطالب شما رو فهمیدیم، قبول نکردیم، سمع و اطاعت. ما اصراری اجباری و پذیرش اصلا نیست. ما اون چی که خودمون فهمیدیم از روایات بیان کردیم. شما تحقیق کنید، بررسی کنید، فکر کنید، به هر نتیجه‌ای با توسل به اهل بیت و دعا برسید، خوبه، در راه توحید ولی قدم بردارید. یه خورده در مورد بدع تحقیق کنید، یه خورده در مورد کتاب و توحید کافی رو خط به خط کار کنید، مباحثه کنید. مع الاسف که در حوزه‌های علمیه هم انجام نمی‌شود، ولی ما از مردم توقع داریم، ولی میشه انشالله مردم انجام بدن. در حوزه‌ها تک و توک کن. کجا مباحثه اصول کافی؟ کو مباحثه اصول کافی یا نه مباحثه کفایه آخوند خراسانی؟ یعنی شما باید 10 برابر آخوند خراسانی که کتابش ارزش داره ایشون که مباحثه بشه و دقت، 10 برابر باید رو کلام امام صادق دقت کنید. نه مثل کفایه، مثل امام کفایه، مثل امام رسائل. تو باید مباحثه هست، مباحثه داری اینطور؟ کمه، خیلی کمه، انگشت شماره. نباید اینطور باشه. باید هر طلبه 10 سال 15 سال درس خونده باید اینا رو خونده باشه، کار کرده باشه، کتاب توحید کافی 2 دور 3 دور 5 دور 6 دور. هی نکته جدید داره، هی معادلات جدید کشف میشود. اینا رو امام صادق اصلا برای یهودی‌ها فرموده، این احادیث رو برای مسیحی‌ها، برای سنی‌ها فرموده، برای لائیک‌ها فرموده، برای شیعه اثناعشری فرموده. برای کدوم طیف بیشتر، کدوم طیف بیشتر با علوم کار دارن؟ برای اینا باید قدر بدونن دیگه، قدر باید دانش، باید کار کرد. بله آقا شما کار کن، میگه آقا ما این نتیجه رو نگرفتیم، اشکال نداره. هر نتیجه گرفتی حساب تو با مولای توست. امام رزق ها رو تقسیم میکنه، رزق علم رو امام تقسیم میکنه. رزق شما زیاده، رزق بنده کمه، رزق یک کس دیگه بیشتره کمتره، اون دیگه باید افوز و امری الالله. همینجا هم داره فوز امور الخلق الیه، افوز و امری الالله، تفویض میکنم امورم رو به خدا. ان الله بصیر بالعباد، او بصیر است، او حال منو میبینه، میبینه در وجود من چه خبره، رزقی داشته باشم به من میده. او کاستی و کوتاهی نداره. ولی قدم بذاریم در این مسیر، زود نگیم سخته، 2 دور گوش بده 3 دور گوش بده، مطالعه کن، تحقیق کن، بعد به یک مطلب قطعی که برسی لذتی میبری. لذا فرمود خداوند برای مؤمن از ایمانش انسی قرار داده است که لا یستوحش معه، لا یحتاج معه الی احد. مؤمن از ایمان خودش، از اعتقادات خودش چنان احساس آرامشی دارد، نیاز به غیر نداره دیگه، اصلا احساس احتیاجی به غیر نمیکنه. سر قله کوه هم باشه احساس تنهایی نمیکنه. اینا در ادعیه هم هست، در روایات هم هست. این کدوم ایمانه؟ این ایمانه اینطور یقینی محکم، یه قاعده محکم الهی داشته باشیم در هر فازی، فقه باشه، اخلاق باشه، هر چی، اعتقادات، توحید، ولایت، اخلاق، احکام، ولی یقینی باشه، بدونیم حرف حرف خداست، مطلب مطلب دینه. چقدر این رضا فرمود حدیثون تأخذه عن حدیثون فی حلال حرام، مثلا تأخذه عن صادق خیر لک مما مثلا طلعت علیه الشمس یا دنیا و ما فیها. یک دونه حدیث درست، یک مطلب درست بفهمی، یک مطلب الهی بفهمی، از همه دنیا ارزشش بیشتر.
واقعا هم چه این آرامشی میاره، همین ذکر الله. علاوه ذکر الله تطمئن قلب، آرامش قلب به همین مطالب الهیه، به همین مطالب وحیانی. شما برو ملا صدر رو بخون 10 دور 20 دور 100 دور معصومه؟ نه، آرامش هم نمیاره. نمیگم همه حرفا ایشون اشتباهی، نه، ولی آرامش نمیاره، چون شک داری متصل به وحی هست نیست. یه جایی شک جدی، گاهی برابری قطعی آدم میبینه، چون فراورده اسفار اربعه فراورده ذهن بشر است. ولو ملا صدر هر چه دقیق باشه، قبسات میرداماد هر چی که باشد، شفای ابن سینا هر چی که باشد، محصول ذهن بشر است، نه محصول وحی، نه خروجی نور. هر کارش بکنی غیر معصومه، هر کار بکنی محدوده، لذا خطا هم داره. میرداماد یه فضا میگه، ملا صدر یه فضای دیگه میگه. چرا ضدیت؟ چرا باز الان شاگردای ملا صدر تر... نه اینجا صدر اشتباه کرد، اونجا بعضی جا بنده خودم سر درس نهایی از یکی از اساتیدی که به شدت مدافعه، مبلغ اصلا اون مکتب حکمت متعالیه هست، خودش ایشون سر درس گفت دو جای نهایه گفت، گفت چنان اینجا دو جای نهایه گفت چنان ملا صدر اینجا خطا کرده که اساتید و بزرگان گفتن اینجا ملا صدر خطا کرده، که خدا نشون بده که آقا فقط معصوم هست که من، یعنی خطاهای فاحشی، حالا بنده تو کتاب خودم یادداشت کردم دو جاشو، خطاهای فاحش که اصلا با هیچ قاعده عقلی میگن جور داریم، چطور همچین حرفی زده ملا صدر مثلا. اینجور مطالب هست، اینجور خطاها هست، در بزرگان خطاهای فاحش هست. پس باید وصل بود به وحی. نمیگیم از علما استفاده نکنیم، استفاده کنیم، در بندش نباشیم، اسیر نباشیم، اسیر هیچ عالمی، هیچ عالمی اسیر نباید شد. هر عالمی محدود، هر عالمی خطا بردار، ولی از علما باید استفاده کرد، تلمس کرد، احترام کرد، این سر جای خودش. ولی محصور و زندان ما در زندانی بشیم در فکر شما، نه، ما زندانی فکر شما، ما زندانی فکر معصوم میشیم، اونم چون زندانیش بشیم آزاد میشیم. به خاطر همین خدا انشالله به همه ما توفیق بده، بالاخره از ما هم قبول کنه، ما هم یه زوری زدیم و یه سعی کردیم که حالا یک مطلبی بیان بشه. انشالله که خداوند تبارک و تعالی لغزش های ما رو به لطف و به کرمش ببخشه، و اون مابقیش هم اگه مطلب درستی از احادیث بوده منتقل شده، به لطف و به کرمش از همه ما به احسن وجه قبول بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.